فصل پنجم.
یکی دو ماه به این روال گذشت. پیش از سال نو برادر زنش آمد و نزد آنها مهمان شد. وقتی او رسید، ایوانیلیچ در دادگاه بود و پروسکوویا فیودوروفنا برای خرید بیرون رفته بود. ایوانیلیچ وقتی به خانه آمد، برادر زنش را تندرست و بانشات در اتاق کار خود یافت که داشت چمدانش را باز می کرد. به شنیدن صدای قدم های ایوانیلیچ سر بلند کرد و چند ثانیه‌ای بی آن که چیزی بگوید مبهوت در چهره‌اش خیره شد. این نگاه در نظر ایوانیلیچ بسیار گویا آمد. برادر زنش دهان باز کرده بود که فریادی از تعجب بکشد، اما خودداری کرده بود. این نشانه همه حدس های ایوانیلیچ را تایید کرد. ایوانیلیچ گفت: چه شده؟ خیلی عوض شده هم؟ برادر زنش گفت: بله، عوض که شده ای. بعد از آن ایوانیلیچ هر کار کرد که برادر زنش را به گفتگو بر سر هیئت ظاهر خود بکشاند، موفق نشد و برادر زن ساکت ماند. وقتی پراسکوویا فیودوروفنا به خانه بازگشت، برادر زنش نزد او رفت. ایوانیلیچ در اتاق را قفل کرد و در آینه به خود نگریست. اول از جلو و بعد از پهلو. عکسی را که با زنش گرفته بود برداشت و آن را با آنچه در آینه می دید مقایسه کرد. اختلاف میان آنها فوق‌العاده بود. بعد دستهایش را تا آرنج اوریان کرد و نگاهی به آنها انداخت. بعد آستین‌ها را پایین کشید و روی کاناپه نشست. دلش گرفته و جانش تاریک‌تر از شب شده بود. با خود گفت: نه، نه، نباید، نباید. از جا جست و پشت میز نشست و پرونده ای را گشود و به مطالعه آن پرداخت. اما نتوانست ادامه دهد. در را باز کرد و به سالن رفت. در تالار پذیرایی بسته بود. نوکپا به آن نزدیک شد و پشت در ایستاد به گوش دادن. پراسکوویا فیودوروفنا می گفت: نه، تو مبالغه می کنی. برادرش گفت: مبالغه یعنی چه؟ تویی که نمی بینی. او از همین حالا مرده؟ به چشمانش نگاه کن. بی نور و بی نور. آخر چه شده؟ پراسکوویا فیودوروفنا گفت: کسی نمی داند. نیکولایف، اسم دکتر دوم این بود، چیزهایی می گوید، اما من سر در نمی آورم. لشچتیتسکی، این همان پزشک سرشناس بود، به عکس می گوید. ایوانیلیچ از در دور شد و به اتاق خود رفت. روی تخت افتاد و به فکر فرو رفت. کلیه، آویختگی کلیه. کلیه هم جدا شده و در شکم هم ویلان است. تمام آنچه دکترها از جدا شدن کلیه و سرگردانی آن در شکم می گفتند در خاطر مرور کرد. به ذهن خود فشار آورد و کوشید با نیروی خیال کلیه سرگردان خود را در اختیار آورد و از حرکت بازش دارد و جایش را محکم کند. به نظرش می رسید که برای این کار تلاش زیادی لازم نیست. با خود گفت: نه، یک بار دیگر بروم پیش پیوتر ایوانوویچ. این همان رفیقی بود که رفیقش پزشک بود. زنگ زد و دستور داد کالسکه‌اش را آماده کنند و آماده رفتن شد. زنش با لحن بسیار اندوهناک و مهربانی بی سابقه پرسید: کجا می روی جان؟ این مهربانی زنش که به آن عادت نداشت به خشمش آورد. با سیمایی گرفته نگاهی به او کرد و گفت: باید بروم پیش پیوتر ایوانوویچ. به دیدن دوستی که دوستش پزشک بود رفت و با هم به خانه دکتر رفتند. پزشک را دید و مدتی با او صحبت کرد. چون آنچرا که به نظر دکتر در درون او می گذشت از نظر تشریحی و فیزیولوژیکی بررسی کرد، همه چیز را فهمید. به نظر پزشک چیزکی در آپانتیسش بود که معالجه شدنی بود. کافی بود که اندامی را تقویت کرد و از فعالیت اندام دیگری کاست تا یکی دیگر را بمکد و کار درست می شد. برای نهار کمی دیر رسید. نهار خورد و اندکی در بگو بخند شرکت کرد. اما مدتی طول کشید تا توانست به اتاق خود برگردد و به کار مشغول شد. عاقبت رفت و فوراً به کار نشست. پرونده ها را می خواند و آنها را بررسی می کرد. اما ضمن کار پیوسته آگاه بود به این که مسئله مهم دیگر و عمیقاً خصوصی را برای پایان کار اداریش گذاشته است و همین فکر آسودش نمی گذشت. وقتی کارش را تمام کرد، دانست که این مسئله عمیقاً خصوصی و برای آخر مانده فکر کردن به آپاندیسش بود، اما به آن نپرداخت و به تالار پذیرایی رفت تا چای بخورد. مهمان آمده بود، از جمله بازپرس جوانی که نامزد دلخواه دخترشان بود. به نظر پراسکوف یا فیدروفنا، ایوانیلیچ شب را با نشاطی بیش از شبهای دیگر به سر آورد. اما ایوانیلیچ لحظه هم از این دغدغه فارغ نبود که باید به آپاندیسش فکر کند و این فکر را به عقب می اندازد. ساعت 11 بود که برخاست و خداحافظی کرد و به اتاق خود رفت. از وقتی بیمار شده بود تنها در اتاق کوچکی مجاور اتاق کار خود می خوابید. لباس از تن در آورد و رمانی از امیل زولا برداشت، اما به آن مشغول نشد، بلکه به فکر افتاد. در صحنه خیالش فکر آپاندیسش در کار بود که او به بهبود آن دل بسته بود. مکش بود و دفع تا جریانات درست عملیات اندرونش باز برقرار شود. با خود گفت: بله، همین. فقط باید کمک کرد تا طبیعت کار خود را صورت دهد. به یاد دوا افتاد و نیمخیز شد و دوایی را که میبایست خورد و باز به پشت خوابید و با دقت بسیار به اثر رضایت بخش آن در شکم خود و تسکین درد توجه کرد. با خود گفت: فقط باید دوا را مرتب خورد و از نفوذ عوامل زیان‌آور اجتناب کرد. از همین حالا حس میکنم که حالم کمی بهتر است، حتی خیلی بهتر. به پهلوی خود دست مالید. دست که میزد دردی احساس نمیکرد. بله، جدن چیزی حس نمی کنم. حالم خیلی بهتر است. شام را خاموش کرد و به پهلو خوابید. درد آپاندیس دارد خوب می شود. دارد فرو مکیده می شود. ناگهان درد کهنه و گنگ و تیر کشنده ی آشنایش اوت کرد که دست بردار نبود و نمی شد سرسریش گرفت. و باز همان طعم بد دهان. قلبش می خواست از تبش بازیستد و سرش گیج می رفت. گفت: وای خدایا، خدایا، باز شروع شد. نمیخواد دست از سرم بردارد. ناگهان مسئله به صورت دیگری برایش مطرح شد. با خود گفت: آپاندیس کلیه از جا کنده شده و سرگردان؟ نه خیر، صحبت از زندگی و مرگ است. پیش از این زندگی بود ولی دارد میرود. میرود و من نمیتوانم نگهش دارم. چه فایده که خودم را گول بزنم؟ مگر همه نمیبینند که دارم میمیرم؟ برای همه مسلم است، فقط خود منم که بیخبرم. صحبت فقط بر سر این است که مرگ کی سر میرسد، چند هفته یا چند روز دیگر، و چه بسا همین الان. تا حالا روشنایی بود و یک دفعه تاریکی میآید. تا حالا اینجا بودم، اما میروم آنجا، ولی کجا؟
لرزه سرمایی سرابایش را فرا گرفت. نفسش بند آمد. فقط صدای تپش قلبش را می شنید. با خود گفت:
وقتی من نباشم چه چیز خواهد بود؟ هیچ چیز نخواهد بود. من کجا خواهم بود؟ یعنی مرگ همین است؟ نه، نمی خواهم.
از جا برجست و سعی کرد شمعی روشن کند. با دستی لرزان کورمال کورمال به دنبال شمع گشت. شمع با شمدان از دستش فرو افتاد. روی بالش واغلتید. با چشمانی باز در تاریکی خیره شده با خود گفت:
خب که چه فرق می کند؟ هرچه می خواهد بشود.
مرگ، بله مرگ. آنها هیچ یک از حال من خبر ندارند و نمی خواهند خبر داشته باشند. ککشان نمی گزد. سرشان گرم است. کیفشان را می کنند. پیانوشان را می زنند.
از پشت در بسته دمدمه ی گفتگو و ترجیب بند آواز را می شنید.
بی خیالند، ولی آنها هم می میرند. چقدر احمقند.
من زودتر می میرم، آنها دیرتر، ولی آنها هم از این بلا معاف نمی مانند.
خوشحالند یابوها.
از خشم می خواست خفه شود. سخت رنج می برد، رنجی غیر قابل تحمل. چطور ممکن است که همه همیشه به تحمل این وحشت سیاه محکوم باشند؟ از جا برخاست. با خود گفت:
چیزی هست که درست در نمی آید. باید آرام بگیرم. باید بر آنچه از اول تا حالا گذشته تأمل کنم.
هر وقت شروع کرد به فکر کردن.
خب، ناراحتی من اول با ضربه ای شروع شد که به پهلویم خورد، اما هیچ تغییری در حالم پیدا نشد. آن روز حالم با روزهای بعد هیچ تفاوتی نداشت. بعد کمی درد گرفت و بعد درد شدیدتر شد. بعد رفتم پیش این دکتر و آن دکتر. بعد دلم گرفت و بعد افسردگی شدید. بعد باز این دکتر و آن دکتر و مدام به لبه پرتگاه نزدیکتر می شدم. بلیه‌ام تحلیل می رود. ورتم مدام به من نزدیک می شود. دیگر نیروی برایم نمانده. چشمانم دیگر نوری ندارد. چیزی به مرگم نمانده و من فکر آپاندیسم هستم. می خواهم رودم را معالجه کنم. حال آن که مرگ است که رسیده است. ولی آیا براست این مرگ است؟
دوباره وحشت در دلش افتاد، نفسش تنگی گرفت. خم شد و به جستجوی کبریت افتاد و آرنجش بر میز اصلی پاتختی فشار آورد. این میز مزاحمش بود و آرنجش را درد می آورد. از آن به خشم آمد و بیشتر بر آن فشار آورد تا اینکه عاقبت میز را برگرداند. نفسش بند آمده بود و درمانده شده بود و بر پشت خوابید در انتظار که مرگ فوراً برسد. مهمان ها داشتن می رفتن. پراسکوبی و فیودروونا آنها را مشایعت می کرد. صدای افتادن میز را که شنید وارد شد و گفت: چه تست؟ ایوان ایلیچ گفت: چیزی نیست، نفهمیدم، دستم خورد افتاد. رفت و شمع آورد. ایوان ایلیچ افتاده بود و به شدت نفس نفس می زد، مثل کسی که یک ورز دویده باشد. به او خیره شده بود. پراسکوویا فیودروونا گفت: ژان، راست بگو، چه تست؟ ایوان ایلیچ گفت: چیزی نیست. انداختمش. با خود گفت: چه فایده که بگویم، به هر حال نخواهد فهمید. راستی هم چیزی نفهمید. شمع را برداشت و آن را برایش روشن کرد و شتابان رفت. میبایست مهمانان را مشایعت کند. وقتی بازگشت، ایوان ایلیچ همچنان افتاده به سقف چشم دوخته بود. پراسکوویا فیودروونا گفت: چه تست؟ حال از بدتر شده؟ ایوان ایلیچ گفت: بله. سریع تکان داد و نشست. پراسکوویا فیودروونا گفت: میدونی جان، من فکر میکنم خوب است لشچتیتسکی را دعوت کنیم بالای سرت. این همان پزشک سرشناس بود و قلقدمش زیاد بود. فکر خرجش را نمی کرد. ایوان ایلیچ لبخندی تلخ زد و گفت: نه، لازم نیست. زنش کمی پهلویش نشست و بعد خم شد و پیشانیش را بوسید و رفت. ایوان ایلیچ عمیقاً از او بیزار بود و به خود فشار بسیار آورد که بوسه او را تحمل کرد و او را از خود نراند و گفت: خداحافظ، خدا کند که خوب بخوابی. پراسکوویا فیودروونا گفت: بسیار خوب.